خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه 20 دی ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدند، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره.
با درود فراوان، سه تن از دراویش گنابادی شامگاه سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. کانال تلگرام مجذوبان نور با انتشار تصویری از فائزه عبدیپور، محمد شریفی مقدم و کسرا نوری در کنار یارانشان از آزادی آنان خبر داد. وبسایت مجذوبان نور که وابسته به این دراویش است نوشته که پس از 10 روز تحصن دراویش آنها آزاد شدند. روز سه‌شنبه شماری از دراویش گنابادی با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار آزادی 4 تن از یاران خود شده بودند. محمد درویشی ظاهراً همچنان در زندان است و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. بر پایه این گزارش، این 4 نفر طی 10 روز گذشته در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند. 10 روز پیش 4 تن از دراویش گنابادی هنگام عیادت یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور در بیمارستان به شکلی خشونت‌آمیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. وبسایت مجذوبان نور از علت بازداشت آنها ابراز بی‌اطلاعی کرده است. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از بازداشت 8 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی در این استان خبر داد و گفت که 27 نفر از عوامل اصلی و محوری اعتراض‌های خیابانی در کرمان نیز در بازداشت به سر می‌برند. دادخدا سالاری در جلسه شورای معاونین دادگستری و در جمع قضات دادسرای کرمان اعتراض‌های خیابانی در این استان را اختشاش نامید و افزود که تحقیقات فنی و تکمیلی به صورت فوق‌العاده از متهمین جهت ریشه یابی موضوع ادامه دارد. آقای سالاری بدون ارائه توضیح از چگونگی این تحقیقات فنی افزود که در حال حاضر به گفته وی 27 نفر از عوامل اصلی و محوری اختشاشات اخیر در بازداشت به سر می‌برند. به گفته او این 8 نفر از مدیران کانال‌های شبکه‌های اجتماعی از مردم دعوت به شورش می‌کردند. شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران اندکی پس از گسترش اعتراض‌های خیابانی همراه با شبکه اجتماعی اینستاگرام فیلتر شد. 52 تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به رخدادهای اخیر ایران به بازداشت 10 دانشجو اعتراض کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. این نامه می‌گوید که دستگیری این دانشجویان بخشی از برنامه سرکوب اعتراضات مردمی است که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند. گزارش‌ها به نقل از نمایندگان مجلس ایران حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات ایران حدود 90 دانشجو را در روزهای اخیر بازداشت کرده و این بازداشت‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم بوده است. اما امضا کنندگان این بیانیه اقدام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را به مثابه ربودن دانشجویان دانسته و آن را غیر قانونی دانستند. مرزاد بروجردی، کوشیار پارسی، سعید پیوندی، نیری توحیدی، کاظم علمداری، جلیل روشندر و عباس میلانی از جمله استادان امضا کننده این نامه هستند. و در خبر دیگر، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز سه‌شنبه خواستار آزادی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد. به نوشته وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، استیو کاتن دبیر کل این اتحادیه هفته گذشته به نیابت از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و خواستار آزادی رضا شهابی شده از خانم بهکام.
ممنونم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، حدود 2 هفته پس از تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اذعان به وجود مشکلات در کشور از مسئولان خواست به مشکلات مردم رسیدگی کند.
همه اینا نتیجه سیاست های کلان هست. اگر دستگاه ها قادر نیستن که وظایف مدیریتی و حکومتیشون رو ایفا بکنند، به دلیل این هست که یک مجلس ضعیفی رو در اثر نظارت استثنایی ایجاد کردن.
در این مجله گفتگوی خواهیم داشت با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57، درباره فایل ویدیویی که از جلسه انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان منتشر شده.
ببینید، روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سال از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع، یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما میگوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی میگوید درون این رژیم به هم ریخته.
و گمانه‌زنی ها درباره علت مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه دارد. حالا پرونده مرگ او به شورای عالی امنیت ملی برده شده است.
درباره علت مرگ از همون لحظات اول شایعات گسترده‌ای در افکار عمومی مطرح شد، مخصوصا اینکه روابط هاشمی با رهبری نظام در اون مقطع در تیره‌ترین حالت ممکنش بود. چند هفته قبلش آقای خامنه‌ای از فتنه اکبر حرف زده بود. شایع شد که او توسط محافظانش خفه شد.
این گزارش ها و البته گزارش ها و خبرهای بیشتر هم برای شما در این مجله خواهیم داشت، پس ما رو در یک ساعت آینده همراهی کنید. برای بررسی آخرین تحولات درباره اعتراض‌های روزهای اخیر همچون بخش‌های دیگر خبری، اینجا در استودیو فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی که این تحولات رو پیگیری کرده، همراه ماست. فرنوش، آمار متناقضی وجود داره درباره کشته شدگان تجمع‌های دو هفته گذشته در ایران. آمار دقیقی در این رابطه منتشر نشده و دلیل مرگ این افراد گفته نشده.
سپیده، در حال لحظات پیش وارد 14 روز از تحولات اخیر در ایران شدیم که همطور که گفتی ابهامات زیادی هم در مورد کشته شدگان و هم در مورد بازداشت شدگان وجود داره. دیروز خبر درگذشت سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین تایید شد، منتشر شد، ولی که کمپین حقوق بشر در ایران خبر از مرگ فرد دیگری به نام محسن عادلی در زندان دسفول داده که او گفته، این در واقع کمپین اعلام کرده که به اون خانواده او گفته شده او هم خودکشی کرده. این خبر خب امروز خیلی چندین بار تایید و تکذیب شد. فرماندار دسفول گفته که کسی به این اسم در دوران در این نارامی های اخیر در دسفول بازداشت نشده و مرگش هم هیچ ربطی به حوادث اخیر نداره. اما باز کمیته پیگیری بازداشت های 96 که یک کمیته هستش که اخبار مربوط به بازداشت شدگان و کشته شدگان این تحولات رو بررسی میکنه، خبر داده که در این اعتراض ها فرزند عادلی، فرزند علی قاسم عادلی که گفته بزرگ طایفه در بالایی هستش، بر اثر اصابت مستقیم گلوله کشته شده و ظاهراً او بازداشت شده. دو روز بعد از این به خانوادهش خبر دادند که او در زندان خودکشی کرده. این کمیته گفته که برادر دیگه او به اسم محسن عادلی هم اسمش در بین مجروحین دیده میشه، ولی خب این اخباری هست که رادیو فردا به دلیل اینکه خبرنگار در ایران نداره نمیتونه که اینها رو مستقلا تایید بکنه. اخبار دیگه هم بود در مورد شخص دیگری در عراق که او هم باز گفته شد خودکشی کرده. دادستان عمومی انقلاب استان مرکزی حتی گفت که فیلمی هم از خودکشی او موجود هستش، هرچند که خانواده او به گفته به کمپین حقوق بشر در ایران گفتن که این فرد در خبری که دادستان عمومی انقلاب گفته بود او سابقه دار بوده، معتاد بوده، ولی خانواده او گفتن که او معتاد نبوده، سابقه دار نبوده و مشکلات اینچنینی نداشته. به هر حال اینها اخباری هستش که از داخل زندان میاد. پیشتر هم اخبار رسمی حکایت از کشته شدن 23 نفر دست کم در طول این تجمعات داشته و اخبار متناقضه و تعداد بیشتری هم مطرح شده که باز هم ما نمیتونیم مستقلا تایید کنیم.
فرنوش، آیا جزئیاتی درباره علت و نهاد دستگیر کننده این معترضان وجود داره؟
این موضوع هستش که در مورد بازداشت شدگان نهادهای مختلفی ظاهرا وارد شدن، اینطور که محمود صادق و یه تعداد دیگه از نمایندگان به جز اون هم مطرح کرده بودن، گفته بودن که نهادهای مختلف انتظامی امنیتی افراد رو دستگیر کردن و یه وقتایی تا مشخص شدن این که افراد رو کدوم یکی از این نهادها دستگیر کردن طول میکشه برای اینکه بتونن حالا اونها را خانواده‌هاشون رو از بلا تکلیف خارج کنن. محمود صادقی همینطور که اشاره شده در دو بخشای قبلی خبر گفته که 3700 نفر دستگیر شدن در کل کشور. یک بخشی از این دستگیر شدگان دانشجو هستند که مجلس از روز اول وارد عمل شده، جلسه های مختلفی داشته. دو تا از نمایندگان مجلس امروز گفتن که نگرانی هایی داریم نسبت به دختران دانشجویی که بازداشت شدن. دلیل این نگرانی رو نگفتن. ظاهرا امشب هم کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده جلسه ای داشتن با مسئولان و تصمیم گرفتن که، یعنی به اونها وعده داده شده به نمایندگان پیگیری کننده، که دانشجویان دختر در اولویت آزادی قرار بگیرن. یک گروه دیگری از بازداشت شدگان دانش آموز هستن. وزیر آموزش پرورش و باز هم جمعی از نمایندگان مجلس پیگیر این قضیه هستن. نماینده ایزه گفته بود که بیشتر کسایی که تو این استان دستگیر شدن یه نوجوان هستن. این در مورد خیلی جاهای دیگه هم مطرح شده. اما وزیر آموزش پرورش امروز گفته بیشتر کسایی که اعلام شده بود از این دانش آموزا که دستگیر شدن آزاد شدن. وعده داده بود که تا امروز ظهر هم یک سری دیگه آزاد بشن که هیچ خبری در این رابطه نیامد. ولی وزیر آموزش پرورش یک خبر جدیدتری هم داد که بجز دو دانش آموزی که کشته شده بودن، یک نفر هم تیر خورده و ظاهراً حال خیلی مناسبی هم نداره. آقای بطایی گفته یه تعدادی از این دانش آموزایی که بازداشت شدن داشتن در خیابون تردد میکردن همراه بقیه دستگیر شدن. و دادستان تهران هم امروز گفته که به جز 70 نفری که چند روز پیش اعلام کرده بود، 70 نفر دیگه هم امروز در تهران آزاد شدن، ولی باز هم نگفته که چند نفر همچنان در بازداشت هستن. یک گروه دیگری هم هستن که افراد گمنامن، مردم عادی هستن که از اطلاع رسانی در مورد اونها میشه گفت خیلی خیلی کمتر از دانشجویان و حتی دانش آموزان هست و ما نمیدونیم که اونها در چه شرایطی و کجا دارن نگهداری میشن. این موضوع هم امشب در کمیته پیگیری وضعیت زندانیان در مجلس مطرح شده و در واقع از ظاهرا اینطور که خانم سعیدی نماینده تهران گفته به نمایندگان شهرهای مختلف تماس گرفته شده و از اونها خواسته شده که توی هر حوزه انتخابیه خودشون بیان این موضوع رو پیگیری کنن. یک کار دیگری هم که امروز مجلس کرده، فراکسیون حقوق شهروندی مجلس نامه‌ای به وزیر دادگستری نوشته و خواستار بازدید از زندان اوین شده، ولی مشخص است که با این درخواست موافقت شده یا نه.
فروش، دیروز سه شنبه آقای خامنه‌ای به این تجمعات اعتراضی واکنش نشان داد. کمی در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای بگو لطفا.
آقای خامنه‌ای مفصل در این باره در این رابطه صحبت کرد، در جمع گروهی از اهالی قم صحبت کرد، از الفاظی استفاده کرد در مورد این تجمعات مثل آتش بازی، شیطنت کاری، پاتک دشمن، چنین الفاظی رو به کار برد و اسرائیل و آمریکا رو متهم کرد که از ماها قبل برای اعتراض در شهرهای کوچک ایران نقشه کشیده بودن. گفت که برنامه‌ریزی کرده بودن از شهرهای کوچک شروع کنن و بیان به مرکز برسن، ولی که خب به گفته او شکست خورده. او گفته که یکی از دولت‌های خرپول اطراف خلیج فارس به گفته آقای خامنه‌ای این در واقع پول این تجمعات و اقدامات رو تأمین کرده. گفته آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول بدن وقتی که اینها هستن. همینطور گفته که 40 ساله که دشمن حرکاتی داره انجام میده، اینها همه پاتک انقلابه و ولی همچنان نتوانسته که کاری از پیش ببره. در بخش دیگری گفته دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بوده، یکیش هم برای هدایت عملیات در فضای مجازی بوده و دوم هم برای مدیریت به گفته او اختشاش ها بوده. در یک جایی هم به این اشاره کرده که به هر حال بایستی که صدای معترضان، اونهایی که به گفته او صادق بودن، مطالباتی داشتن، اونها رو بشنویم، ولی این رو باید از به گفته او حرکات وحشیانه و تخریبگرایانه جدا بدونیم. یک جایی هم اشاره کرده به شعارها، گفته که یه گروهی گفتن جانم فدای ایران، از اون طرف هم پرچم آتیش زدن، انشالله که شما قربان ایران برید، ولی شماها تا کی تا حالا مقابل دشمن ایران سینه سپر کردین؟ در مقابل دشمنان همین جوانان حزب اللهی بودن که ایستاده بودن. در یک جای دیگری از صحبتش هم آقای خامنه ای کشورهایی که متهم کرده اونها رو به اینکه در این تحولات در ایران نقش داشتن رو تهدید کرده و این چنین گفته:
اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا، سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود.
بله فراش، این اعتراض ها واکنش های دیگری هم بین سایر مقام ها و چهره های سیاسی، حتی چهره های هنری داشته.
همینطوره، اصغر فرهادی یک مقاله نوشته در اینستاگرامش، گفته که این اعتراض ها پرسش های بی پاسخ مردم بوده و به سکوت واداشتن و بازداشت و تهدید پرسشگرا به معنای از بین بردن اونها نیستش. ترانه علی دوستی و صابر عبر، دو تن از بازیگران، هم واکنششون دادن به بازداشت ها، خواستار این شدن که برها امنیت بازداشت شدگان حفظ بشه. یک واکنشی هم از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، باز هم اون بخشی از سخنان محسن رضایی رو تاکید کرده که گفته بود برادرزن صدام نقش داشته در اربیل کردستان. این صحبت ها رو سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب کرده بود، ولی در این بیانیه اومده که این چیزهایی که آقای رضایی مطرح کرده گزارش رسمی نهادهای عالیه اطلاعاتی امنیتی بوده و ظاهرا سخنگوی وزارت امور خارجه ازش اطلاع نداشته.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی که اینجا در استودیو همراه ما بودی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حدود دو هفته پس از تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر ایران، رهبر جمهوری اسلامی دیروز با اذعان به وجود مشکلات در کشور، اعتراض کنندگان به گرانی و بیکاری را ضد ایرانی و ضد اسلام خواند. او از مسئولان خواست به مشکلات مردم رسیدگی کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به تجمع‌های اعتراضی دو هفته گذشته در بیش از 100 شهر ایران، این اعتراض‌ها را آتش‌بازی و شیطنت خواند و در مقابل راهپیمایی‌های سازمان داده شده حکومتی را منظم و با بصیرت توصیف کرد. آقای خامنه ای نبرد در ایران را نبرد ایران با ضد ایران، ملت با ضد ملت و اسلام با ضد اسلام توصیف کرد و تلویحاً معترضین به گرانی و بیکاری را ضد ایرانی و ضد ملت خواند. رهبر جمهوری اسلامی به رغم تمام سناریو نویسی های خود از اعتراض های دو هفته گذشته، گفت باید به این واقعیت اذعان کرد که
ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه ها می توانن اثر بذارن، نه آمریکا می توانه هیچ غلطی بکنه. ما مشکلاتمون رو باید خودمون حل کنیم، مشکلات داخلی رو باید حل کنیم.
آقای خامنه ای میگوید او به مشکلات آگاه است و حتی به مسئولین هم مرتب تذکر میدهد، اما ظاهرا خود را مسئول نابسامانی ها نمیداند. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران، به رادیو فردا میگوید شخص آقای خامنه ای مسئول تمام مشکلات و فساد در ایران است.
آقای خامنه ای امروز صحبت کرده که دیروز فیلم مربوط به 14 خرداد سال 68 منتشر شده برای اولین بار و ایشون خودش گفته که من لیاقت رهبری رو ندارم. طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلان نظام جزء مسئولیت های رهبره، خوب یا بد جزمونه. در واقع این مراکز فرماندهی مراکز بوده که زیر نظر خود ایشون اداره می شده، اگر اختلالی درش هست خود ایشون مسئول خودش هست. الان هم میگه زخم است رو از این حرفا. بازم خودشون مسئوله. برای که همه اینا نتیجه سیاست های کلان هست. اگر دستگاه ها قادر نیستن که وظایف مدیریتی و حکومتشون رو ایفا بکنند، به دلیل این هست که یک مجلس ضعیفی رو در اثر نظارت استثنایی ایجاد کردن. تو ریاست جمهوری مثلا مردم ما مجبور شدن بین بدتر انتخاب کنن، فضا رو باز کنن که افراد لایق بیان. یا مثلا احمدی نژاد به دلیل اینکه نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده، خب 8 سال اومده توی مملکت و این کارا رو کرده. بنابراین اگر که دستگاه حکومتی کار نمیکنه، به دلیل اینه که خوب اداره نشده مملکت. مملکتی خوب اداره نشده دو تا دلیل عمده داره: یک، ضعف سیستم، و دو، کارگزاران ضعیف و فاسد. وقت اینکه به مثلا کارگزاران هشدار بدی یا پرخاش کنی، این که مشکل حل نمیکنه. باید کارگزار قابل سر کار بیاد. خب شما مسئول سیاست های کلان نظام هم هستید. این نظام الان اینجوری وضعش، مجبور میشن بگن آقا مردم ایران دو دسته هستن: ضد ایران و موافق ایران، ضد اسلام و موافق اسلام.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس هم به رادیو فردا میگوید تلاش های آقای خامنه ای برای رد مسئولیت خود به جایی نمیرسد.
گفته های ایشون همون صورتمندی است که همیشه میکنه، که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه ای مسئول مشکلات نمیبینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم، میبینیم که آقای روحانی در واقع با طعنه و کنایه میگه هیچ کسی مسئول از انتقاد و اعتراض نیست و همه بنیادها باید مالیات بدن. یعنی سعی میکنه آدرس اعتراضات رو بکشونه به سمت بیت و مؤسسات اقتصادی بیت. ایشون هم به طور وارونه‌ای خودش رو کنار میکشه و مسئول رو در واقع مسئولین اقتصادی میدونه. در واقع این ناگفته‌ای که وجود داره این هست که ایشون تصمیمشو برای سرکوب، برای ادامه همین خط برخورد، علارغم اینکه میدونن چه شعارهایی داده شد، گرفته. دیگه مخاطبش یک مزدور دشمن نیست، یک جوان ایرانی. اینجا در واقع دوم خروس بیرون میزنه که ایشون هم میدونه که ناراضی‌ها رو نمیشه همه رو به دشمن نسبت داد.
به باور آقای علیجانی، معترضین به بیکاری و گرانی را نمیتوان مانند معترضین به نتایج انتخابات برای همیشه ساکت کرد.
پایگاه رأی جریان خود آقای خامنه‌ای و محور و مخاطب گفتمان ایشون، که گفتمان محرومگرایی و دشمن ستیزی به خاطر مثلا ظلم به محرومان هست، در درون همین اخشاری است که حالا صداشون به اعتراض بلند شده. این رو آقای خامنه‌ای به گمان من به خوبی میداند، هرچند به روی خود نمیاره، ولی به خوبی میدونه و بر این اساس است که خود نمیتونه کل اعتراضات رو رد بکنه. خودشو به غفلت میزنه که مردم اومدن شعار میدن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. این مسئول سیاست خارجی و منطقه کشور آقای خامنه‌ای است. مسئول تغییر سیاست‌هایی است که به این مطالبات و به این اعتراضات وسیع منجر شد. آیا آقای خامنه‌ای میپذیرد که سیاست خارجیش رو تغییر بده، یه موضع بر اساس منافع ملی بگیره تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کنه، و در سیاست داخلی میپذیره که به جای اینکه با جامعه توده‌وار و اعتراضات بدون رهبر و سر مواجه باشه، با نهادهایی مواجه بشه که تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسه؟ نمیتوان. حتی شبیه جنبش سر، فرد میتونه رأی من کو گفت بره خونه بشینه و دیگه رأیشو مطالبه نکنه پس از سرکوب. اما کسی که اجاره خونه نداره بده، بیکار، حقوقش تعویق افتاده، این با سرکوب هم بره خونه بشینه، همچنان مشکل سر جاشه.
آقای خامنه‌ای مانند دفعات مکرر پیشین بار دیگر ادعا کرد که دشمن پشت همه این اعتراض ها بوده و ماها برنامه‌ریزی کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی بدون توجه به خواستهای معترضین و شعارهایی که در دو هفته گذشته در ایران سر داده میشد، معترضین را به دو دسته فریب خورده تبلیغات در فضای مجازی و به گروهی که به زعم آقای خامنه‌ای پادوهای دشمن هستند تقسیم کرد.
جواد کوروشی گزارش میداد. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان بگذارید. 2042-02-2112-2112 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
صحبت های آقای خامنه‌ای در مورد اعتراضات اخیر نشون داد که ایشون نمیخواد هیچ صدایی رو بشنوه و هیچ نقص و عیبی رو بپذیره. خودشو در حد پیغمبر و امام پاک و منزه میدونه. واقعا در مورد ایشون باید گفت که مثل همه خودکامهای دیگه، گوشش برای شنیدن بلندترین فریادها هم ناشنواست.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که پا پول کدوم اعتراضات رو دولت‌های خارجی دادن؟ مردم از بیکاری و گرسنگی جونشون به لبشون رسیده بود، به خیابون‌ها اومدن. این دیگه هزینه نمیخواد. شما اوباشتون رو جمع کنید، میلیون‌ها نفر میان تو خیابون. اینقدر نگویید خرپول. مگه خرپول‌تر از ایران هم داریم؟ کجا میرن این پول‌ها؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 20420725970. از این طریق میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اما مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از اعتراض‌های اخیر مردم ایران به رأی می‌گذارد. این اقدام در ادامه حمایت‌های دولت و قانون‌گذاران آمریکا از اعتراض‌ها در مخالفت با سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن رو بشنویم.
قطعنامه پیشنهادی میگوید در حالی که مردم جسور ایران علیه فساد و قساوت رژیم جمهوری اسلامی در خیابانهای شهرهای گوناگون تظاهرات میکنند، ایالات متحده نمیتواند اشتباهات گذشته را تکرار کند و اعتراضهای مسالمت‌آمیز و مشروع مردم را نادیده بگیرد. از این رو آمریکا سیاست‌های رژیم ایران را محکوم می‌کند و در کنار ملتی است که خواهان صلح و آرامش و زندگی بهتر است. در این طرح همچنین آمده که فساد عمیق و نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در داخل این کشور و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن را در خارج از ایران مانند پشتیبانی از حزب الله و حمایت از رژیم به گفته قطعنامه جنایتکار اسد قاطعانه محکوم می‌کند. طرح پیشنهادی دو تن از رهبران حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در همان حال از دولت آمریکا می‌خواهد که با برقراری تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در ایران به نقض مداوم و آشکار حقوق اولیه مردم توسط جمهوری اسلامی پاسخ مناسب بدهد و از دولت‌ها و سازمان‌های دموکراتیک نیز بخواهد که قاطعانه از حقوق ایرانیان برای زندگی مسالمت‌آمیز در یک جامعه آزاد و بدون تبعیض آشکارا پشتیبانی کنند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شرقی و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد پیامدهای تصویب چنین طرحی میگوید
قطعنامه که در دست بررسی و رأی‌گیری هست تعداد تحریم‌های هدفمند رو دنبال میکنه در واکنش به وقایع ایران و در این حال هدفش این استش که اونچه که در سال 2009 و در قبال جنبش سبز کوتاهی شده این بار تکرار نشه. تحریم در عرصه‌های حقوق بشر ماهیتاً میتونه شامل تحرکات منطقه‌ای و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه باشه، میتونه ماهیتاً گسترده تر بشه و ابعاد وسیع‌تری رو بگیره، بستگی به منابعی داره که تشخیص داده بشه مستقیماً مربوطند به این جریان و یا افراد و دستگاه‌هایی که عامر هستند در مسئله تجاوز به حقوق بشر و عدم رعایت حقوق مردم در این ماجرای اخیر.
در کنگره آمریکا طرح‌های تحریمی دیگری در دست بررسی است که علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن و در ارتباط با سرکوب مرگبار اعتراض‌های برحق مردم ایران است. در این زمینه در میان اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره اجماع آشکاری وجود دارد. از جمله نامه روز دوشنبه سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات باب منندز خطاب به رکس تیلرسون وزیر خارجه و استیو منوشن وزیر خزانه‌داری در مورد لزوم فشار آمریکا بر متحدان این کشور در پشتیبانی از حقوق ایرانیان نمونه‌ای از این حرکت مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به شمار می‌رود. آقای روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی نیز این اجماع سیاستگزاران و دولت مردان دو حزب عمده آمریکا را حرکت کلیدی این کشور علیه سیاست‌های حکومت ایران در منطقه و نیز در برخورد خشونتبار با مردم ایران می‌داند.
به نظر می‌رسه که تهیه کنندگان این طرح نهایت سعی رو می‌کنند که برجام رو از محدوده شمول این تحریم‌ها خارج بکنند. با وجود اینکه هزار نظرهایی هم در مورد اینکه اصلاً دولت ترامپ باید معامله اتمی رو به کل خاتمه بده وجود داره، ولی باید این رو در نظر بگیریم که معامله اتمی با ایران یک تعهد بین‌المللی است و اهم از این که رژیم سیاسی در تهران چی باشه، این تعهد کشور ایران هست و همچنان بر عهده کشور ایران باقی میمونه. در آغاز وقتی که خبر این تظاهرات و خیزش مردمی به واشنگتن رسید، یک محافظه‌کاری‌هایی وجود داشت که شاید ناشی از عدم اطلاع کامل از قضیه بود، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسه که یک اجماع کاملی در میان سیاستمداران که در دایر زمین‌ها ممکنه با هم رقیب باشن، اما در مورد این موضوع اعمال خشونت علیه مردم ایران وجود داره و هر کسی رو از سردمداران دو حزب عمده آمریکا که شما ببینید با واکنش نسبت به دولت ایران در قبال این قضیه خشونت علیه شهروندان ایرانی هم فکر هستند و به نظر نمیرسه که تحریم موجب مخالفتی در میان اعضای دو حزب بشه.
در واشنگتن روزنامه پولیتیکو در چند مقاله جداگانه به موضوع ایران پرداخته و از جمله به این نکته اشاره کرده که برای دونالد ترامپ اکنون فرصت مناسبی به وجود آمده که با پیروی از روش رونالد ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا در دهه 1980 میلادی ضمن تقویت توافق برجام تحریم ها علیه رژیم ایران را هم تشدید کند.
به تازگی فایلی ویدیویی از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در فضای اینترنتی منتشر شده است. در این ویدیو که مربوط به جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان در تاریخ 14 خرداد 1368 است، علی خامنه‌ای از جمله می‌گوید باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن کسی مثل من در آن مطرح شود. همکارم حمید فاطمی گفتگویی داشته با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57، و ابتدا ارزیابی کلی او را از این فایل ویدیویی پرسیده است. ابوالحسن بنی صدر:
متنی که به صورت نوار بوده و منتشر شده خود میگوید که این جریان رهبر کردن ایشون یک جریان ساختگی بوده، نه یک جریان واقعی، به این معنا که گرداننده آقای هاشمی رفسنجانی است. روشن متن خیلی واضح این رو نشون میده. مستند یک نامه است از قول آقای خمینی و آقای مشتینی که من دادم در اینجا، دو کارشناس بین المللی خط تصدیق کردن که این نامه جعلی است، که در اون نامه از قول آقای خمینی و آقای مشتینی گفته می شده است که رهبر میتونه مرجع نباشه. بعد هم یه قولی از آقای خمینی برخلاف وصیت‌نامه اون، آقای هاشمی هم میگه که این خلاف وصیت‌نامه است، در اونجا گفته میشود که ایشون گفته که شما آقای خامنه‌ای رو دارید. اما خود آقای خامنه‌ای چه میگوید؟ آقای خامنه‌ای میگوید که ایشون نه شرایط شرعی صدور حکم دارد، نه کفایت لازم برای تصدی این مقام رو داره. حتی میگوید که مسلمان ها باید خون گریه کنند از اینکه کسی چون او رهبرشون بشود. بنابراین اگر فرض کنیم که ایشون عاقل و بالغ بوده و اون چه گفته ارزیابی از خود بوده، اون مجلس در صورتی که میخواست شرع رو رعایت بکند نمیتونست این آقا رو به عنوان رهبر موقت انتخاب کنه، برای اینکه خود اقرار کرده توانایی نه صدور حکم شرعی رو داره و نه کفایت لازم رو.
آقای بنی صدر، این صحبتهایی که آقای خامنه‌ای راجع به خودش کرده و میگه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبری کسی مثل بنده در اون مطرح بشه، این صحبتها به نظر شما به اصطلاح تعارف و تواضع یا واقعا او درباره خودش چنین عقیده‌ای داشته؟
ببینید، این که ایشون سواد نداشته دلیل واضح و مبرهنی دارد، اونم اینه وقتی این آدم برای اون مجلس قبول شد، برای اون عضویت مجلس خبرگان به عنوان مجتهد متجزی قبول شد. مجتهد متجزی کسی را میگویند که جامع شرایط نیست، یعنی توانایی فقهی برای اینکه در همه مسائل فقهی نظر اجتهادی بدهد رو نداره. اینو بهش میگم متجزی. اینم واعظ بود دیگه، زمان شاه منبر میرفت. پس خود اون مجلس این رو به عنوان متجزی، حتی مرجع که به جای خود مجتهد هم نشناخته بود. این از جهت معلومات دینی. اما من از همون زمان، یعنی از قبل از اون زمان گفتم به طور مستمر که این آدم رو رهبر کردن برای اینکه این فکر میکردن آدم ضعیفی است و واقعا هم هست. امروز مردم ایران خون گریه نمی کنن. از اون روز تا امروز هستی ایران است که می سوزد و گریه می کنند. و آقای هاشمی رفسنجانی فکر می کرد این چون ضعیفه مثل موم تو دست اونه. نمی دونست که کسی که شد رهبر مرکز قدرت همیشه در اختیار او نمی مونه و نموند.
درباره این فایل ویدئویی که منتشر شده آقای بنی سعد، به نظر شما، حالا خیلی گمانه‌زنی هست این سوال، ولی چطور هست که در این برهه از زمان، در این زمان خاص منتشر شده؟
ببینید، روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سره از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع، یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما می گوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی میگوید درون این رژیم به هم ریخته. حتی این دیگه نمیتونه، این گونه بایگانی ها که از لحاظ یک رژیمی حیاتی است، شما بیایید بعد از 40 سال به از زبان یه آدمی که عنوان رهبر داره به جامعه خود و به جامعه جهانی بگه که خود این آدم خود رو لایق این کار نمیدونسته و به این مردم تحمیل شده، چیزی که ساده که نیست. بس این سر مهمی بوده. خب این درونش اگر به هم نمی ریخت چگونه این سر نمیتونست بیا بیرون؟ این از نظر سیاسی. اما از نظر اقتصادی در وقت این منتشر شده که بودجه دولت نشانه ورشکست کامل اقتصادی، سیاست های اقتصادی رژیمه، و حالا این سند به شما میگوید که این رهبری است که سبب شده ایران مردم ایران خون گریه کنند. بنابراین مستقیم اون توجه رو از آقای روحانی برمیگردونه به آقای خامنه‌ای و او در واقع همینطوره مسئول واقعی وضعیت اقتصادی امروز ایران ایشونه. سه، از لحاظ اجتماعی خود جنبش رو کیا در شرکت کردن؟ دانشجویان و درسخونده های بیکار و قشرهای متوسط به پایین طور عمده. خب اینها چی فریاد زدن؟ مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور. اینا یعنی چی؟ این سند به اونا میگه حق دارن، اونا بر حقن. خود آدم هم خود رو لایق این مقام نمیدونسته، اون مجلس هم انتخابش هم خلاف اون شرعی بوده که اینا به نام اون ولایت مطلقه قائلن، هم به اصطلاح از لحاظ آزادی انتخاب هم در اون مجلس نبوده. بنابراین یک انتخاب قلابی 40 سال این ملت رو به سلا بکشیده و از لحاظ فرهنگی هم میگویایی دارد. به لحاظ اینکه همچه آدمی رو بخوان به یک کشوری تعمیل کنن، لازمش این است که دین رو وسیله کنن. مردم هم چه شعار دادن؟ گفتن دین رو وسیله کردن، پله کردن، مردم رو زله کردن. یعنی شعور امروز جامعه رو تصدیق میکند این نوار. ببینید که اگر از لحاظ جامعه شناسی و به طور علمی بخواهیم این امر واقع رو بررسی کنیم، به ما میگوید که چه رابطه هم اکنون میان جامعه ایران و این شخص به عنوان رهبر وجود دارد.
گفتگویی بود با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57، درباره فایل ویدیویی منتشر شده از جلسه انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. همکارانم شماره دیگری از پیام‌های شما رو آماده کردند که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی، انقدر تبلیغ نکنید، اینکه اینا یک تعداد کمی بودن، ملت ما اونا رو جمع میکنه. همین ملت بودن اومدن بیرون، مگه اینا آشغالن میخواین جمع کنید؟ اینا ملت و سلحشورای ایران هستن. دست از این حرفاتون بردارید.
آقای ترامپ، خروج آمریکا از برجام به نفع ایران و به ضرر آمریکاست، چون فقط باعث میشه ایران چند قدمی به اصطلاح هسته‌ای نزدیک بشه و دوباره جهان ناامن بشه.
جناب آقای علی اکبر صالحی، شما که دیگر وزیر امور خارجه ایران نیستید که دنیا رو تهدید میکنید. تازه اگر هم وزیر امور خارجه ایران باشید، حق تهدید دنیا رو ندارید به اسم ایرانی و ایران. اجازه دهید تا سیاست‌های خارجی ایران رو آقای محمد جواد ظریف در دست بگیرد. آیا 39 سال گذشته برای شما تجربه ای نشده است که با مرگ مرگ گفتن و تهدید کردن دنیا ایران رو نمیتوانید از این بنبست فعلی خارج کنید؟ آیا تاوانهایی که این ملت در 39 سال گذشته داده است برای شما کافی نبوده است؟ ففاره چون بلند شود سرنگون شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یاسر هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که پرونده مرگ پدرش پس از یک سال بار دیگر با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری قرار است در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود. از زمان مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که در 19 دی ماه سال گذشته روی داد، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلایل مرگ او مطرح بوده است. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم رضا جرمالی درباره علت بازگشت دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به شورای عالی امنیت ملی توضیحاتی داده است. مهدی مهدوی آزاد:
بعد از مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی، دو موضوع به صورت مداوم در محافل سیاسی مورد بحث بود. یکی علت این مرگ ناگهانی عجیب و مشکوک و دیگری سرنوشت وصیت‌نامه آقای هاشمی، محتوای احتمالی اون. درباره علت مرگ از همون لحظات اول شایعات گسترده‌ای در افکار عمومی مطرح شد، مخصوصا اینکه روابط هاشمی با رهبری نظام در اون مقطع در تیره‌ترین حالت ممکنش بود. چند هفته قبلش آقای خامنه‌ای از فتنه اکبر حرف زده بود. شایع شد که او توسط محافظانش خفه شده، حتی شایع شد که محافظان او بازداشت شدند. با این حال خانواده آقای هاشمی در اون مقطع از هر گونه تشکیک خودداری کرد. محسن هاشمی و محمد هاشمی برادرش به صراحت شایعات رو رد کردند. منتها در ماه‌های اخیر بازی عوض شده. این بار خانواده آقای هاشمی هستند که به صورت جسور گریخته و در لفافه ابهامات مهمی رو مطرح می‌کنند. محمد هاشمی در یک ماه اخیر دو بار در دو مصاحبه از کلمه مشکوک استفاده کرده. اواخر آذر فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی، افشا کرد که مطابق گزارش شورای عالی امنیت ملی، تشعشعات اتمی و رادیواکتیو بدن هاشمی 10 برابر بیشتر از مقدار مجاز بوده. منشأ اون هم مشخص نیست. برادرش یک بار دیگر گفت کالبد شکافی نشده و تاکید کرد که دلیل سکته او باید معلوم میشد و ما نمیدونیم به چه علت او سکته کرده. شواهد روی پرده نشان میدهد که حداقل در داخل خانواده هاشمی اطلاعات تازه‌ای وجود داره و رویکرد تازه‌ای نسبت به ماجرای یک سال پیش در حال شکل گرفتن هست.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره مرگ آقای رفسنجانی و حتی همین موضوع گم شدن وصیت‌نامه‌های او مطرح هست. الان با همین شواهد و قرائنی که وجود داره، چه سناریوهایی میتونسته پشت مرگ آقای رفسنجانی مطرح باشه؟
پرونده در امنیتی ترین شکل ممکن نگهداری میشه. ما حتی نمیدونیم دقیقاً چه ابهاماتی وجود داره. به گفته یاسر هاشمی، 5 عضو نزدیک خاندان هاشمی ممنوع الخروج هستند. حرفا آقای محمد هاشمی و محسن هاشمی نشون میده که حتی این دو که از نزدیکان قدرت هستند هم از ابعاد پرونده اطلاعی ندارند، به سختی میتونن با مقامات شورای عالی امنیت ملی حرف بزنن. مسئول رسیدگی به پرونده مشخص نیست. به هر حال با یک پرونده به شدت گنگ مواجه هستیم. این احتمال وجود داره که مرگ او واقعی و ناشی از سن آقای هاشمی باشه، اما این شایعه که ممکن هست توسط بخش‌های انتخابی قدرت، محافل نزدیک با آیت الله خامنه ای یا سپاه پاسداران و محافظانش به قطع رسیده باشه، شایعه‌ای نیست که نادیده گرفته بشه. و از همه مهمتر، نتیجه‌ای که مرگ او بر پروسه انتخاب رهبری آینده می‌گذاره و بر تحولات سیاسی بعدی کشور گذاشت هم بزرگتر از اون هست که قابل انکار باشه. به نظر میرسه این مورد از مواردی است که صرفاً یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و غیر حکومتی صلاحیت ورود به اون رو داره و تنها چنین هیئتی میتواند اعتماد افکار عمومی رو به خودش جلب کنه.
آقای مهدوی آزاد، اونطور که در خبرها اومده اصرار خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای مطالعه دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله دلایلی بوده که این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بشه. جدا از روابط نزدیکی که این دو مقام حکومتی با هم داشتند، آیا آقای روحانی اهداف سیاسی دیگری رو هم از پیگیری این پرونده دنبال میکنه؟
در دو دهه گذشته ده‌ها قتل مشکوک سیاسی یا شبه سیاسی در رسانه‌ها مطرح شده، از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا پرونده بازداشتگاه کهریزک یا حتی کشته شدن متهمین در بازداشتگاه‌های موقت مثل زهرا کاظمی، ستار بهشتی. در هیچ کدام از این موارد رسیدگی منصفانه، علنی و دقیقی صورت نگرفته، هیچگاه عدالت اجرا نشده. شخصا تصور نمی‌کنم کسی در داخل یا بیرون از حکومت جمهوری اسلامی باور داشته باشه که می‌شود حقیقت هاشمی رو در این ساختار حکومتی با این دستگاه قضایی و با این شکل آرایش قوا پیدا کرد. بنابراین ما نمیدونیم دقیقاً هدف آقای روحانی از این مسئله چیست. میدونیم همین دیروز که سالگرد هاشمی رفسنجانی بود، نه تنها آیت الله خامنه ای از صدور پیام خودداری کرد که به گفته محمد هاشمی حسن روحانی هم حضور خودش در مراسم رو 3 روز قبل از اون لغو کرد. میدونیم که حتی رسانه‌ها هم از پوشش خاص به این اخبار منع شدن. بنابراین ممکن هست که ورود دوباره آقای روحانی به این ماجرا رو ناشی از رودرباشتی او بدونیم. آقای روحانی مدیون هاشمی است. این هم ممکن هست که این ماجرا یک کارت بازی تازه بر روی میز آقای روحانی برای مواجهه با جناح تندروی جناح رهبری بدونیم. در حال این حالت که ممکن است در انتهای این پروسه حقیقتی کشف شود، برای من حالت بسیار خوشبینانه است.
گفتگوی رضا جمالی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره علت بازگشت دوباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به شورای عالی امنیت ملی. در آمریکا رسانه‌ها گزارش‌های مختلف ایران از ممنوعیت تدریس آموزش زبان انگلیسی تا تشدید محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه رویدادهای مرگبار در شهرهای گوناگون ایران را به شکل گسترده بازتاب دادند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاهی گذرا داشته به چکیده‌ای از مندرجات برخی از این رسانه‌ها.
سوژه بحث‌های رسانه‌های آمریکایی در ارتباط با ایران، جملگی درباره خواسته‌های مشروع مردم معترض این کشور و تظاهراتی است که مرگبار بوده، تعداد نامعلومی زخمی و هزاران بازداشت از شهروندان جوان ایرانی داشته است. پولیتیکو مگزین، نشریه هفتگی این روزنامه، در تحلیلی با عنوان چرا رستاخیز ایرانی خاموش نخواهد شد، میگوید ایران عصر جدید با خیزش‌های اجتماعی فراوانی روبرو بوده. شورش و طغیان و انقلاب‌ها از انقلاب مشروطیت در 1905 میلادی تا انقلاب اسلامی در 1979 و جنبش سبز در 2009 میلادی نمونه‌های آنهاست. از این رو تظاهرات خیابانی علیه رژیم جمهوری اسلامی یک امر بی سابقه ای نیست، ولی خیزش سال 2017 میلادی که اشاره به آغاز تظاهرات خیابانی در 28 دسامبر سال گذشته میلادی است، به گفته پولیتیکو مگزین بزرگترین چالش برای حکومت آیت الله ها به شمار می رود. در مقاله اضافه شده که خشم و خشونت مردم علیه نیروهای امنیتی و نهادهای حکومتی و پراکندگی تظاهرات از جنبش سبز در 1388 خورشیدی بسیار متفاوت است. بیشتر اعتراض‌ها تاکنون در خارج از تهران صورت گرفته و خشم و غضب مردم نیز متوجه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. شبکه ABC نیوز نیز بر آماری از بازداشت شدگان تکیه کرده که از جانب آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام شده. ABC با ذکر رقم 3700 بازداشتی میگوید حال روشن شده که تعداد بازداشتی های تظاهرات جاری بیش از رقم های اعلام شده پیشین بوده است و به گفته فعالان مدنی خارج از ایران زندان های ایران پر ازدحام و خطرناکند و شکنجه ها و بازجویی ها نیز در همین زندان ها و بازداشتگاه ها صورت میگیرد. شبکه ABC به مرگ 3 تن از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر نیز اشاره کرده است و اما نیویورک پست به واکنش رهبران جمهوری اسلامی پرداخته و گفته که حکومتگران ایران مدعی‌اند که ایالات متحده بران است تا با استفاده از تظاهرات خیابانی مردم رژیم را سرنگون کند. وبسایت نیویورک پست از جمله به نقل از خبرگزاری رویترز سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای را درج کرده که بر چنین اتهامی تاکید کرد و در کنار آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را هم نام برد. و اما میامی هرالد اظهار نظر کرده که دونالد ترامپ به ظرافت و باریک بینی در عمل مشهور نیست ولی سیاست های مربوط به ایران را درست مدیریت کرده است. این روزنامه معروف چاپ میامی فلوریدا اضافه کرده که امروزه هنگامی که مسائل مهم در عرصه سیاست خارجی مطرح می شود دوستان و دشمنان آمریکا می دانند که رئیس جمهوری این کشور حرف خود را با عمل در میآمیزد.
روسیه اتهام مداخله در انتخابات آمریکا که به گفته رئیس CIA ده‌ها سال برای آن کوشش کرده را به شدت تکذیب کرد. در این حال تحقیقات درباره دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به گسترش است و گفته می‌شود بازرس ویژه این پرونده در پی مصاحبه با دونالد ترامپ است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اتهامات تازه مقامات آمریکایی درباره مداخله روسیه در امور داخلی کشورهای دیگر در مسکو موجی از اعتراض‌ها را به دنبال داشته. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه رئیس CIA را به دروغگویی متهم کرد و در صفحه فیسبوک خود نوشت اگر اتهامات وی واقعیت داشت بدین معنا بود که طی چند دهه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا متوجه مداخله روسیه نشدند و درباره آن سخنی به میان نیاوردند. یک شنبه مایک پامپئو رئیس CIA طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روسیه را متهم کرد که سالیان سال برای مداخله در روند انتخابات آمریکا کوشیده و این تلاش ها متوقف نشده. او توضیح بیشتری نداد اما گفت
There's this Washington-based focus on Russian interference. I want to make sure we broaden the conversation.
اکنون در واشنگتن تمرکز بر مداخله روسیه است، اما می‌خواهم مطمئن باشم که این موضوع وسیع‌تر خواهد شد. وظیفه ما به عنوان بخشی از تیم امنیتی آمریکا آن است که انتخابات آمریکا را امن و دموکراتیک نگه داریم و مصرانه برای این هدف تلاش می‌کنیم. و علیه روس‌ها و تمام کسانی که برای تحقق این هدف تهدید هستند اقدام خواهیم کرد.
همزمان با این اظهارات یک روزنامه مکزیکی ویدئویی از هربرت مکمستر منتشر کرد که در آن مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون ارائه جزئیات میگوید دولت روسیه کمپین پیچیده را برای تفرقه اندازی در جامعه مکزیک برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به راه انداخته. مکمستر اخیراً طی مصاحبه با صدای آمریکا نیز با اشاره به راهبرد پیچیده و پیشرفته ای که به گفته وی روسیه برای مداخله در روند انتخاباتی بسیاری از کشورها دنبال میکند بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرد. در واکنش الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس به رادیو ویستی گفت
دولت ترامپ دنبال روی دولت اوباماست. در دوره اوباما روسیه دشمن آمریکا اعلام شد و در دوره ترامپ مقابله آمریکا با روسیه به اوج رسیده. مکمستر که تدوین کننده راهبرد جدید امنیتی آمریکاست، صراحتاً حامی جنگ سیاسی با روسیه و چین است. مشخصاً این گونه دیدگاه‌ها غالب خواهند ماند. اما آمریکایی‌ها ضمن انتقاد همچنان خواهان کمک ما نیز خواهند بود.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز در واکنش به اتهامات اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید در رابطه با مداخله روسیه در امور سایر کشورها مدعی شد روسیه هیچگاه چنین کاری نکرده و نخواهد کرد. به گفته وی این آمریکاست که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله میکند و به همین دلیل فکر میکند دیگران نیز رفتار مشابه دارند. ریابکوف در مصاحبه با اینترفاکس افزود با متهم کردن روسیه آمریکا در صدد از تحریم‌ها علیه ما را توجیه کند. ولادیمیر واسیلیف کارشناس مسائل بین الملل میگوید این کار بیشتر از خود مداخله به اعتبار روسیه لطمه وارد میکند.
این که روسیه مشغول انتشار اطلاعات دروغین است قابل انکار نیست و رسانه‌های روسی نیز ابزار پروپاگاندا هستند. همچنین از روستباران در کشورهای مختلف برای پیشبرد اهداف کرملین سوء استفاده می شود. ظن این می رود که روسیه طی 25 سال گذشته در 27 کشور مداخله کرده. در ابتدا این مداخله محدود به کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق بود. اما پس از مناقشه اوکراین، کشورهای غربی هدف اصلی این سیاست بودند. موفقیت این تلاش‌ها بزرگ نمایی شده و با تشدید تحریم‌های آمریکا روسیه مشخصاً متضرر شده. اما هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه کرملین قصد دارد رویکرد خود را تغییر دهد نمی‌بینم. برعکس معتقدم مداخله روسیه در امور سایر کشورها ادامه خواهد یافت.
تحقیقات در رابطه با ظن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبانی دونالد ترامپ و نزدیکانش با مسکو ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین تحول رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رابرت مالر بازرس ویژه پرونده روسیه وکلای دونالد ترامپ را مطلع کرد که خواهان مصاحبه با رئیس جمهور آمریکاست. کاخ سفید یک شنبه اعلام کرد برای تسریع مختوم شدن پرونده روسیه با تیم مالر همکاری می‌کند. شنبه دونالد ترامپ نیز احتمال پاسخ دادن به پرسش‌های بازرس ویژه را محتمل دانست، اما بار دیگر تأکید کرد هیچ تبانی نبوده و تمام کارهای وی 100% درست بوده. مقامات روس نیز همواره مداخله در انتخابات آمریکا را تکذیب کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حدود 4 دقیقه تا ساعت 1 بامداد در تهران باقی. سپاسگزارم که ما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. این مجله رو با پخش خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده ادامه میدیم.
و پایان تعطیلات سال نو میلادی بار دیگر مسئله تعلیق کشتی ایران به روز شده است. روز سه‌شنبه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در مصاحبه با سایت خبری ورزش 3 بار دیگر اظهار داشت بحث تعلیق کشتی ایران همچنان جدی است. او میگوید پرونده با تعطیلات سال نو میلادی به تأخیر افتاده بود و حالا ما منتظریم ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود. موضوع تعلیق احتمالی کشتی ایران باز می گردد به باخت عمدی علیرضا کریمی عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات امیدهای جهان در لهستان برای اینکه با حریف اسرائیلی روبرو نشود. رسول خادم میگوید با شروع فعالیت اداری در سال جدید میلادی این پرونده به جریان افتاده و به جریان‌های سیاسی فعال در کمیته بین المللی المپیک نیز ارتباط دارد. واقعیت این است که ایران در کمیته اجرایی IOC نماینده‌ای ندارد و چون فاقد کرسی در کمیته اجرایی است کاری از دستش ساخته نیست. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی هم در شبکه 3 همین سخن را میگوید. و به همین دلیل مسئولان ورزش ایران این روزها با نگرانی حواسشان متوجه کمیته بین المللی المپیک است تا ببینند نظر نهایی IOC چه خواهد بود. در فاصله کمتر از 1 هفته مانده به انتخابات کمیته ملی المپیک ایران، فشار نهادهای نظارتی روی 2 شغله‌ها، بازنشسته‌ها و گرین کارتی‌ها زیاد شده و خبرگزاری فارس می‌نویسد به آنان هشدارهای جدی داده شده است. این 3 گروه شرکتشان در انتخابات کمیته ملی المپیک ممنوع است. این خبرگزاری می نویسد تاکنون محمود مشهون رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال و هادی سایی قهرمان المپیک از شرکت در انتخابات اعلام انصراف کردند. جمعاً 28 نفر برای پست‌های هیئت رئیسه و هیئت اجرایی تلاش می کنند. انتخابات کمیته ملی المپیک ایران روز 25 دی ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال ایران در مسابقات 4 جانبه قطر در 2 رقابت خود از تیم میزبان شکست خورد. دیدار ایران و قطر 33-28 به سود قطر بود. ایران که پیش از این تیم ملی هندبال عمان را شکست داده، آخرین بازی خود را امروز چهارشنبه در برابر تیم ملی الجزایر برگزار خواهد کرد. تیم ملی هندبال ایران خود را برای مسابقات آسیایی در کره جنوبی آماده می کند. و در انگلیس از ساعتی پیش منچستر سیتی، قوی ترین تیم فوتبال باشگاهی انگلیس، در دور سوم جام اتحادیه فوتبال باشگاه ها در برابر تیم بریستول سیتی قرار گرفته است. این بازی هم اکنون در منچستر جریان دارد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله نیمه شب رادیو فردا کم کم به ثانیه های پایانی خودش نزدیک میشه. من سپیده بهکام میزبان شما بودم در این مجله بامدادی و در اینجا از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.